سلام به همه شما که الان یا پشت فرمونین یا تو صف مترویین یا حتی روی کاناپه لم دادین و وانمود میکنید که دارید کتاب میخونید، ولی در واقع منتوکست رو گوش میدین. امروز با یه عالم انرژی اومدیم تا موضوعی رو کالبد شکافی کنیم که اولش بوی تیغ جراحی میده و آخرش بوی چیپ و هوش مصنوعی. بله، از اولین تیغ جراحی تا جراحی رباتیک با هوش مصنوعی. من باران لطفی هستم و امروز یک مهمان ویژه داریم که قراره با دانش و تجربهشون ما رو همراهی کنن. خانم دکتر لطفی، ریاست دانشکده پرستاری و مامای تبریز. خانم دکتر، خیلی خوش اومدیم. قبل از اینکه بریم سراغ آینده جراحی، اجازه بدین کمی برگردیم عقب. در واقع برگردیم به چند هزار سال پیش. اون موقع جراحی یعنی یه تیغ ساده، بدون بیهوشی، بدون هیچ وسیله استریل. تصور کنید بیماری رو باید عمل می‌کردن در حالی که کاملاً هوشیار بود. خانم دکتر، به نظر شما اون جراحای قدیمی با چه چالش‌هایی روبرو بودن؟
خب منم به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش اومدید. اجازه بدید من یه مقدار برگردم به قبل‌تر، یعنی زمانی که جراحی تو دوران باستان بود. اون موقع‌ها جراحی‌ها عموماً مبتنی بر باورهای فرهنگی بود. الان خیلی از باستانشناسان جمجمه هایی رو کشف کردن که توش سوراخ هایی وجود داره و بررسی که کردن، حالا برمیگشت به اون زمان که فکر میکردن اگه فردی مریض میشد یا مشکلی داشت، به خاطر این بود که در تسخیر شیطان بود و با سوراخ کردن این جمجمه ها روح شیطانی رو در واقع خارج میکردن. بعدها که یک مقدار خب بشر تکامل پیدا کرد و کارهای بیشتری رو روی انسان‌ها به عنوان جراحی انجام می‌دادن، بازم با چالش روبرو بود. چرا؟ چون داروهای بیهوشی کشف نشده بود، میکروب‌ها شناخته شده نبودن و خب طبیعتاً مریض‌ها با درد و رنج فراوان تحت عمل جراحی قرار می‌گرفتن. این نوع جراحی‌ها با درد همراه بود، همراه با ترس و وحشت بود. مریض‌ها رسترینت می‌شدن، یعنی مریض‌ها رو می‌بستن تا تحت عمل جراحی قرار بدن و خلاصه این که وحشت آفرین بود. هرچند که تو همون زمان هم با استفاده از یک سری از داروهای گیاهی یا چیزهایی مثل شراب مریض ها رو میخوابوندن، سعی میکردن که یه مقدار آرومتر بشه، ولی در نهایت همه اینها موزلاتی بود که مریض ها و انسان هایی که تحت جراحی قرار میگرفتن با اون روبرو بود.
خب بیاییم چند قرن جلوتر، وقتی که علم کم کم وارد اتاق عمل شد. کشف بیهوشی یکی از بزرگترین نقطه های عطف بود. دیگه بیمار مجبور نبود با تمام درد زیر تیغ بمونه. خانم دکتر، کشف بیهوشی و ضدعفونی چه تأثیری روی جایگاه پرستارا و تیم اتاق عمل گذاشت؟
خب ببینید، بعد از اینکه بیهوشی کشف شد، خب قبل تر از اون هم همونجوری که گفتم تو دوره باستان علم آناتومی اونقدر شناخته شده نبود، بنابراین مریضا خیلی خونریزی های شدیدی میکردن و بخشی از بیمارا به خاطر خونریزی شدید میرفتن. یعنی به غیر از انقلابی که بیهوشی انجام داد که اصولا شروعش با کشف گاز خنده یا همون N2O بود که مریضا رو میخوابوندن، توی قرن 17 هم تقریبا میکروب شناخته شد، یعنی اونو زیر میکروسکوپ دیدن و بعد هم که قرن 19 هم با تئوری میکروبی که لوی پاستور داد متوجه شدن که یه ارتباطی وجود داره بین بیماری ها و میکروب ها. اما یواش یواش این که اون قوانین ضد عفونی کردن و بعد با یه سری توسعه علم استریلیزاسیون اضافه شد، خب دستاوردهایی داشت که با خودش کمک کرد به کاهش مرگ و میر. اما پرستارا این وسط چه کاره بودن؟ واقعیت بگیم از همون دوران باستان شاید یا همون مراحل بعدی، هر زمان که یک فردی جراحی میکرد یک نفر کنارش بود که به اون کمک میکرد و تحت عنوان دستیار جراحی بود و بعدها زمانی که فلورانس نایتینگل اومد پرستاری آکادمیک رو مطرح کرد، کنارش یک پرستاری بودش که به عنوان کمک جراح کار میکرد. اما همونجور که عرض کردم بعد از لیستر که یه سری قوانینی رو برای ضد عفونی کردن انجام داد، اون موقع دیگه پرستارا موظف بودن به اینکه یه سری قوانین رو رعایت بکنن. حالا شروعش شاید با ضد عفونی کردن دستا شروع شد. پرستارا مجبور بودن 20 دقیقه دستشون رو توی ماده ضد عفونی قرار بدن، در حالی که الان با 3 دقیقه شما میتونی تقریبا آمادگی نسبی رو برای یک شورت به عنوان یک شورت اسکراب داشته باشی و بتونی وارد عمل جراحی بشی. ولی علمی میشه گفت از قرن 19، زمانی که یه پرستاری به نام مارسی اومد و این قوانینی رو که لیستر گفته بود رو منظم کرد که چجوری یک پرستار و بعد تا بعد از جنگ جهانی دوم یک تکنولوژیست جراحی که قبلا بهشون تکنسیان اتاق عمل میگفتن، اینا یاد گرفتن که چجوری ابزارها و وسایل رو آماده بکنن و ایمنی بیمار رو در حین عمل جراحی در واقع حفظ بکنن. پس بخوام جمع‌بندی بکنم، بیشتر برمیگرده به اصول و فنونی که الان شما به عنوان درس اول اسکراب سیارتون دارید میگیرید و این برمیگرده به اون قرن 19.
و بعد از مدتی جراحی کم تهاجمی پا به میدان گذاشت. بریدگی‌های کوچیک‌تر و زمان بهبودی سریع‌تر و درد کمتر برای بیمار از مزایای بزرگش بودند. مثلا عملای رایج مثل آپاندیس یا کیسه صفرا حالا با چند تا سوراخ کوچیک و دوربین انجام میشن، نه برش بزرگ مثل گذشته. یه بار یکی از اساتیدمون تعریف میکرد که اولین تجربه عمل لاپاروسکوپی روی یک بیمار چقدر همه رو هیجان زده کرده بود. بریدگی ها خیلی کوچیک بودن و وقتی عمل تموم شد بیمار خیلی سریع راه میرفت و درد خیلی کمی داشت. همه میگفتن انگار جراحی یک معجزه شده بود. این خاطره همیشه یادآور اهمیت نوآوری تو جراحی برای تیم پرستاری و بیماران هست. بازم برمیگردیم به خانم دکتر عزیز. خانم دکتر، این سبک جدید جراحی چه چالشایی برای تیم پرستاری و اتاق عمل ایجاد کرده؟ بالاخره هر روشی یه معایبی داره دیگه.
خب شما مثلا اسکوپیا رو در نظر بگیرید. با وجودی که روش‌های جراحی که به شکل لاپاروسکوپیک انجام می‌گیره خیلی زمان رو کوتاه کرده، آسیب کمتری به بیمار می‌رسونه، اما با یه سری وسایل و تکنیک‌ها و فناوری‌ها هم انجام می‌گیره که خب چالشش اینه که پرستارا و تکنولوژیستا باید مهارتشون رو زیاد کنن، علمشون رو زیاد بکنن و با روز با علم روز اینا هم افزایش پیدا بکنن، دانش و مهارتشون رو. این چالش هایی که اینا دارن و خب باید روی خودشون به خاطر مسئولیت و مسائل اخلاقی و حقوقی و قانونی باید خودشون رو صلاحیتشون رو افزایش بدن.
و حالا رسیدیم به آینده. هوش مصنوعی در جراحی داره روز به روز نقش پررنگتری پیدا میکنه، از برنامه‌ریزی عمل، تحلیل تصاویر تا پیشبینی عوارض احتمالی. حتی بعضی روزا شبیه به جراحی‌های خودکار یا چاپ سه‌بعدی اندام رو تصور میکنیم. خانم دکتر، فکر میکنید آیا روزی میرسه که هوش مصنوعی جای جراح انسانی رو بگیره یا همیشه حضور انسان ضروریه؟
من به نظرم هیچ کس نمیتونه چون جای انسان رو بگیره. انسان به خاطر رشد علمی که داره میتونه با کشفیاتی که میکنه در واقع جهان رو راحت تر و فرموله تر در تسخیر خودش بگیره و کمک بکنه از علم و فناوری برای خودش، ولی انسان یک موجود چند بعدیه، یعنی به هر حال ابعاد فرهنگی و انسانی انسان رو هم در نظر بگیریم انسان رو فراتر از یک ماشین میکنه، بنابراین جای ماشین رو نخواهد گرفت. اما با وجود اینکه الان روباتیک سرجری میدونید دیگه یک کنسوله با چند تا ربات، بازوی ربات که یک فضای راحتتری رو فراهم میکنه که جراحا به شکل دقیقتر، راحتتر و کنترل شده تر اعمال جراحی رو انجام بدن، اما در نهایت نیاز به اون جراح وجود داره. کار تیم جراحی، کار پرستارا یا تکنولوژیستای جراحی چیه؟ اونا هم لازمه که کنار جراح این دانش و فناوری روز رو داشته باشن تا بتونن همونجوری که عرض کردم یک جراحی ایمن رو اداره کنن. حالا اینا برمیگرده به یه سری مهارت‌های تکنیکال. پرستارا با دو دسته مهارت سر و کار دارن، یک سری مهارت‌هایی که نان تکنیکاله، یک سری تکنیکال. خب بحث فنیش و تکنیکالش همین میمونه که باید با فناوری روز آشنا باشن، باید یه سری موارد رو یاد بگیرن، حتی بعضی از این افراد رزیدنت های جوان رو هم آموزش بدن که چجوری مثلا از دستگاه ها استفاده بکنن. خب این دستگاه ها اگر سیر تاریخش هم برگردیم، حالا بعد یواش یواش میکروسکوپ ها اومدن و چراغ سیالکتیک اومد و دستگاه الکتروکوتر و که الان رسیده به روباتیک سرجری، ولی همیشه کنار اینها افرادی بودن که باید اینها رو هدایت میکردن، نظارت میکردن و کنترل میکردن. بنابراین یه بحث تکنیکالشه. بحث نان تکنیکالش که خیلی مهمه، منظور اینه که اون مهارتی که باید پرستار بین اون اعضای تیم ایجاد بکنه، از یک طرف، و از طرف دیگه مسائل روحی، روانی، کاهش استراب بیمار، دلگرمی به بیمار که اینا همشون تو پیامدهای جراحی تأثیر بذاره.
و رسیدیم به جراحی روباتیک. سیستمایی مثل داوینچی جراح رو تبدیل به یک کارگردان دقیق می‌کنند با دقت بالا، خطای کمتر و حتی امکان جراحی از راه دور. خانم دکتر، کار با این سیستما چه مهارت‌های جدیدی برای تیم اتاق عمل می‌طلبه؟ میشه به بچه‌ها راجبش اطلاعات بدین؟
خب خودتون اشاره کردین، بیشتر جراحی روباتیک یک در واقع کمک میکنه به جراح برای اینکه خیلی از اعمالی که قبلا سخت‌تر انجام میشد الان با این فناوری‌ها سریع‌تر انجام بگیره و اینا مهارت میخواد، یعنی با اون تکنولوژی پرستارا و تکنولوژیستا باید آشنا بشن. بنابراین توصیه‌ام اینه که دوره‌هایی رو ما حتی طراحی هم کردیم در کوروکولوم‌های جدید که برای اون افزایش مهارت‌های فناوری تکنولوژیستا و پرستار اتاق عمل برای استفاده از این تکنولوژی‌ها در طی دوران دانشجویی و بعد به شکل دوره‌های بازآموزی حتما طی بکنن، وگرنه عقب می‌افته.
خب از تیغ جراحی باستان تا هوش مصنوعی آینده رو با هم گذروندیم. یک دنیا ممنون از خانم دکتر لطفی که با وقت و دانششون این مسیر رو برای ما روشن‌تر کردن و از همه شما شنونده ها که تا اینجا همراه بودیم. فراموش نکنید علم و دانش حتی اگه مستقیم تو اتاق عمل به کار نیاد همیشه زندگیمون رو نجات میده. خانم دکتر اگه صحبتی با بچه‌ها ندارید خدافظی کنیم.
فقط تشکر میکنم از شما، از همه تکنولوژیستای جراحی خیلی ممنونم به خاطر اینکه همیشه سعی کردن خودشون رو ارتقا بدن و علارغم همه تکنولوژی ها تنها چیزی که میخوام اینه که مسائل اخلاقی و ارتباط با بیمار رو همیشه حفظ کنن و با رشد تجهیزات پزشکی مریض رو یک وسیله فرض نکنن. مریض یک انسانه که اونجا در دست ما در امانته. روزتون خوش.
پس تا قسمت بعد منتاکست با کنجکاوی و علاقه دنبال علم باشین و هیچ‌وقت از یادگیری دست نکشین. خدا نگهدارتون.